أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. إن آية كريمة بخش مهمش درباره مسئله رسالت است. عده‌ای منکر رسالت بودن برای اینکه فکر میکردن رسول کسی است که هم خزائن آسمان ها و زمین در اختیار او باشد و هم علم غیب داشته باشد و یا اگر چنین قدرتی را ذاتاً ندارد در حد یک فرشته باشد که بتواند آسمان ها سفر کند و کتاب الهی را نازل کند. لذا از اینکه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ادعای رسالت می‌کرد و در عین حال بشر عادی بود و قضا می‌خورد و می‌خوابید و مانند آن اینا تعجب می‌کرد. ذات اقدس اله اینها را به تفکر دعوت کرد. فرمود شما باید فکر بکنید ببینید ربوبیت چیست، ملکیت چیست و رسالت چیست. درباره این سه اصل باید فکر بکنید. خزائن سماوات آیا باید مال رب باشد یا مال رسول؟ علم غیب به ذات باید مال رب باشد یا مال رسول؟ آیا ملک بودن شرط رسالت است و بشریت مانع رسالت است یا نه؟ اینا را با فکر باید حل کنیم. یه وقت است که ما را با مسائل اخلاقی دعوت میکنن، میگن شما فکر بکنید، موعظه میکنن که شما اگه فکر بکنید ببینید پایان ظلم بد است، پایان ربا بد است، پایان رشوه بد است مانند که اینها به بخشای حکمت عملی برمیگردن. یه وقت ما را با مهمترین مسائل نظری دعوت میکنن، بفرمایید شما فکر بکنید که الرب من هوه، الملک من هوه، الرسول من هوه، خزائن الله بید من هیه، علم الغیب عند من هوه. اینا رو باید فکر بکنه. این تشویق متفکران است به بررسی مسائل عمیق اصول دین که اگر راه فکر باز نبود ما را تشویق نمی کرد. ملاحظه فرمودید گاهی در بخشای حکمت عملی ما را به تفکر دعوت میکنه، گاهی در مهمترین مسائل حکمت نظری، گاهی مثلا در بخشای حکمت عملی به ما میفرماید اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، بعد میفرماید افلا تعقلون. گاهی ما را به اتحاد دعوت میکنن، از اختلاف تحذیر میکنن، میفرماید تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا ذلک بانهم قوم لا یعقلون. اگر عاقل بودن اختلاف نداشتن، چون اختلاف دارن منش عاقل نیست، اهل هوا و هوس. اینا به بخشای حکمت عملی برمیگرده. یه وقت مهمترین مسائل و اصول دین را مطرح میفرماید، بعد میفرماید افلا تتفکرون. در این آیه کریمه پنج فصل را که اگر به صورت مبسوط باز بشود پنج تا رساله است یا پنج تا کتاب است، ما را به تفکر در این اصول خمسه دعوت میکنه. اول اینکه خزائن سماوات و ارض خزائنی هست و این خزائن مال خداست، یعنی یه سلسله حقایقی در یه جای مخزون هست و این هم مال الله هست. الوهیت سبب تام مالکیت این خزائن است و اینها در اختیار قدرت مطلقه الله هست. دوم علم غیب، غیبی موجود است، علم به غیب ممکن است لکن مال خداست به ذات. اینا رو با فکر باید حل کنی که الغیب موجودون، العلم بالغیب ممکنون ولکن نه لله سبحانه و تعالی به ذات. سوم ملک بودن حق است، یعنی ملک موجود است، فرشته یک موجود مجرد است، موجود است و رابطه بین خلق و خالق است، وحی را او می آورد به مانند اون، یا تنزل خزائن الهی در عالم طبیعت مأموریت فرشته ها انجام می گیرد. فرشته بخشی مأمور تنزل خزائن الهی هستند که زیر مجموعه قدرت او کار میکنند، بخشی زیر مجموعه تنزلات علمی هستند که زیر مجموعه علیم کار میکنند. این هم فصل سوم. فصل چهارم آن است که پیغمبر کسی است که در تمام شؤون تابع وحی باشد، تمام شؤونی که به دین برمیگردد. حالا شؤون عادی هم تابع تأییدات و الهامات الهی هست کما هو الحق یا نیست، اون یه بحث جدایی دارد، ولی فعلا بحث در مسائل دینی است، احکام و حکم دینی. این فصل چهارم. فصل پنجم این است که آیا کور و بینا یکسان است یا نه؟ فرمود این رو فکر بکنی. خب یقینا منظور کور و بینای حسی نیست، این که فکر نمیخواد، این وحی نمیخواد که خداوند به وسیله وحی ما را دعوت کند بفرماید فکر بکنید ببینید آیا کور و بینا یکسان است یا نه. این همون کوری به بینایی که در سوره حج آمده است که انها لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب اللطیف صدور، یعنی فکر بکنید در جان آدم یک چشمی هست، بعضی ها از نظر چشم دل کورن، بعضی از نظر چشم دل بصیرن و اینها در درک معارف الهی یکسان نیستن. وگرنه در اینکه کور و بینا یکسان نیستن خب یه امر بیان و رشد است، این فکر نمیخواد تا وحی الهی ما را تشویق کند به زمینه. خب پس این مسائل پنجگانه را ما باید با فکر بفهمیم، کمک میکند. البته یکی از راههایی که مایه بینایی دل است همون مسئله فطرت است. خب پس این آیه مبارک پنج فصل عمیق علمی دارد که راه فکر باز است، انسان میتواند با فکر به این مسائل پنجگانه برسد و دین ترغیب میکند. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که منظور از این خزائن، خزائن ملکی نیست، منظور خزائن ملکوتی است که در نوبت قبل روشن شد. خزائن ملکی آن است که هر متمکنی مقداری از اموال را یه جا ذخیره کرده، یه جا اکتناز کرده. این خزائن ملکی برای صاحبان ثروت هست. وجود مبارک یوسف صدیق سلام الله علیه بعد از آزادی از زندان طبق آیه 55 سوره یوسف این چنین فرمود: قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. اینا خزائن الارض است نه خزائن الله. اما منظور از این خزائن که فرمود لا اقول لکم اندی خزائن الله همان است که در سوره منافقون آمده. در سوره منافقون آیه 7 این است: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون. منافقین دستور دادن که اونها را در فشار اقتصادی قرار بدید، انفاق نکنید، با اونها تجارت نکنید، چیزی به اونها نفروشید، چیزی از اونها نخرید، به چیزی هم به اونها ندهید، تا مسلمان‌ها در اثر فشار اقتصادی پیغمبر صلی الله علیه و سلم تنها بگذارند. لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ينفذوا، تا انفزاز به انشعاب و تفرق حاصل می‌شود. اونگاه ذات اقدس اله فرمود ولله خزائن السماوات والارض، یعنی خزینه ملکوتی برای سماوات و ارض هست اولا و مال خدا ثانیا و احدی در او تصرف ذاتی ندارد، سالسن برای اینکه تقدیم خبر بر چنین مبتدای مفید حسر است و لله خزائن السماوات و الارض. منافق کسی است که این اصول سگانه ی آیه را نفهمد. چنین خزائنی پیش پیغمبر نیست. قل لا اقول لکم عندي خزائن الله، نه اون خزائنی که در سوره یوسف آمده است اجعلنی علی خزائن الارض. خزائن مادی را که میدونستن او یه فرد عادیست ندارد، گفتن تو اگر پیغمبری باید کاخ زرین داشته باشید. این که فرمود من پیغمبرم، خدا که نیستم. اونا لازمه رسالت را این میپنداشتن که قدرت مطلق داشته باشد. لذا در همون آیاتی که در بحث دیروز خونده شده در سوره مبارکه
اسراء حرف اونها این بود که او یکون لکه بیتون من زخرف، خانه از طلا داشته باشید، یا مالا مال از طلا باشد یا خانه طلایی. او یکون لکه بیتون من زخرف، در آیه 93 سوره اسراء. ذات اقدس اله به پیغمبر فرمود هیچ کدام از اینها لازمه رسالت نیست، اینا لازمه ربوبیت است و من که ادعا ربوبیت نکردم. میمونه جریان علم غیب. چون علم غیب محض به ذات و قدرت به ذات مال الله است، لذا دومی بدون کلمه اقولو بر اولی عطف شده است. یعنی فرمود قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب، دیگه لازم نبود بفرماید ولا اقولو، چون این دو لازمه ربوبیت است. اما سومی که یک مسئله است جدا، بحث جدا و فصل جدایی میتواند مربوط به ملکیت است، اونجا باید کلمه اقولو رو اضافه بکند به کرد همون ولا اقول اینی ملک، چون یه فصلی است کاملا جدای از فصل اول. اون فصل اول که مربوط به ربوبیت است دو تا لازمه دارد، یکی قدرت مطلق یکی علم مطلق. چون دومی عطف بر اولی است و از سنخ اولی است، کلمه اقولو نباید تکرار میشد، لذا نکرد. نه تنها در اینجا، در سوره مبارکه هود هم که جریان نوح سلام الله علیه را ذکر میکند، اونجا هم به همین سبک است. این اصل کلی است که خدای سبحان به انبیاء خود دستور میداد در برابر توقع افراد کم تفکر. آیه 31 سوره مبارکه هود این است که وجود مبارک نوح سلام الله علیه مأمور شد به اونها بگوید یا قومه یا قومه، تا به اینجا میرسیم. یعنی در سوره مبارکه هود از آیه 28 شروع میشود قال یا قومه، بعد و یا قومه و یا قومه دو سه بار تکرار شد، همود ولا اقول لکم اندی خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول اینی ملک. ملازم فرمید در قسمت اول که لازمه ربوبیت است، اقول اول ذکر شد که مربوط به خزائن است، ولا اعلم الغیب که معنیش نست که ولا اقول اینی اعلم الغیب با اقولو دیگه ذکر نشد و نبایدم ذکر می شد. بخش بعدی که مربوط به فرشته است و ربطی ندارد، بحث جداست، اقولو دوباره تکرار شد. پس سر حذف اقولو در وسط، چه در آیه محل بحث سوره انعام چه در آیه 31 سوره مبارک هود، همین است که مسئله ربوبیت از مسئله ملکیت جداست. خب مطلب بعدی آن است که این خزائن غیب که ذات اقدس اله ذاتن مالک اوست، باید به اذن خود و به اراده خود تنزل بدهد. گاهی تنزل می دهد به اذن خدا و به اذن خود و اراده خود و به دست انبیا و اولیا حضور و ظهور پیدا می کند که اونا می توانند فقیری را غنی کنند به اذن الله، می توانند باران نازل کنند به اذن الله. خب همونطوری که نماز استسقا مؤثر است، ایمان مؤمنان مؤثر است، دعای انبیا و اولیا مؤثر است، و علو استقام على طریقه الاسقیناهما ان قدقا است. خب صلات استسقا اثر دارد، دعای پیغمبرم اثر دارد، که از خزائن غیب این گونه از برکات نازل می شود بدون اسباب و علل مادی. البته خدا اسباب و علل مادی را از راه غیب تأمین خواهد کرد. مطلب بعدی آن است که این که فرمود ولا اعلم الغیب، غیب دو قسم است، یه غیب محض که از او به غیب مطلق یاد میکنند و یه غیب مقیس و غیب نسبی. غیب محض و غیب مطلق حتی برای خود اون شیء غیب باشد چنین چیزی محال است، برای اینکه ذات اقدس اله گرچه غیب است نسبت ما سوا، ولی برای خود مشهود است. اصلا غیب که حتی برای خود اون شیء هم غایب باشد چنین چیزی فرض نداره. پس اگر گفته می شود غیب دو قسم است، غیب مطلق و غیب مقیس، یعنی بعضی از اشیا طوری هستند که غیر از خود اون شیء احدی به او راه ندارد، این میشه غیب مطلق. بعضی از اشیا طوری هستند که در عین حال که مستورن، برخی از اشیا یا برخی از اشخاص به اونها آگاهی دارند، این میشه غیب مقیس. پس اگر منظور از غیب مطلق آن است که مطلق باشد، فی نفسه غیب باشد، ولو برای خودشه، چنین چیزی محال است. و اگر منظور آن است که بعضی از امورن که غایبن، غیر از خود اون شی احدی به او عالم نیست، دیگران به علم ندارن، چنین غیب مطلقی به این معنا درست است. خب ذات اقدس اله غیب مطلق است به این معنا که احدی جز ذات اقدس اله بکن ذات او راه ندارد. این درست. ما سوای خدا غیب مقیسن، یعنی بعضی از امور بونها عالمن، بعضی از امور بونها عالم نیستن. اسمای الهی، اسرار الهی، قضا و قدر الهی، کتاب مبین، لوح محفوظ، اثبات لوح محفوظ، اینها غیب مقیسن که بعضی از افراد مثل ملائکه و انبیا و اولیاء علیهم السلام بین عالمن، بعضی هم عالم نیستن. اما چیزی که در نشأه شهادت باشد، مثل موجودات پشت این دیوار که موجود مادی محسوس است، منتها کسانی که اون سمتن میبینن و ماها نمیبینیم، اینا رو نمیگن غیب. اون موجود موجود غیبی نیست، چون مادی است و محسوس است، ما یمکن ان یدرک بالحس است، منتها ما محجومی. منظور از غیب آن است که ما لا یمکن ان یدرک بالحس، ما لا ینال بالحس، که این چیز رو میگن غیب. خب اگر منظور آن باشد که ذات اقدس اله ذاتن عالم غیب است و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذاتن عالم غیب نیست، این حقه. چون که از این که لا اعلم الغیب را عطف بر لا اقول لکم اندی خزائن الله فرمو ذات اقدس اله، معلوم شود که این دو لازمه ربوبیت است. به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود من که رب نیستم که خزائن پیش من باشه، علم غیب پیش من باشه، من رسولم. اون اندازه‌ای که ذات اقدس اله خواست معجزه به دست من ظاهر بشود، در یک مهمانی ساده با یک غذای اندک گروه فراوان را سیر بکنم، این ممکن است. بخواهم از غیب خبر بدهم به تعلیم الهی، ممکن است. وقتی هم که دستور نیاید منم مثل شما. لذا در زمان فترت که وحی نازل نمی شد پیغمبر خبری هم نمی داد. بین دو تا سوره یا دو تا آیه، آیه نمی آمد، وحی نمی آمد، پیغمبر خبری هم نمی داد. این معنای آن است که او ذاتن عالم غیب نیست، هر وقت بیاید میداند، هر وقت نیاید نمیداند. اما این چه نیست که معاذالله او علم به غیب نداشته باشد رو با تعلیم الهی. شما ملاحظه فرمودید در بحث‌های دیروز گرچه به سرعت اشاره شد، وجود مبارک پیغمبر را ذات اقدس اله قدم به قدم، رقم به رقم تمام جزئیات را ذکر میکند. میفهمد تو در فلون بخش نبودی، در آیه 44 به بعد سوره قصص این است، میفهمد و ما کنت به جانب الغربی، تو در جانب غربی نبودی که ما با موسی چه کردیم به چه گفتیم، از قضینا الی موسی الامر، و ما کنت من الشاهدین، تو در اون صحنه نبودی ولی بدان جریان ما و موسی از این قبیل، ولکننا انشأنا قرونا فتطاول علیهم الامور. بعد فرمود و ما کنت ثاویا فی اهل مدین، تو در جریان مدین مسوا و معوا و مکان نداشتی ولی کل جریان را ما بر تو شرح میدیم، و ما کنت ثاویا فی اهل مدین تتلو علیهم آیاتنا ولکننا کننا مرسلین، و ما کنت به جانب تور از نادینا ولکن رحمتا من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یتذکرون. میفهمد قدم به قدم اونجا نبودی ولی قضیه اینه. و ما کنت لدهیم از یلغور اقلام هم ایوم یک فرو مرگم، برای کفارت مرگم چه منازعه میکردن تو نبودی ولی جریان این است. خب اینا علم غیبه دیگه، قدم به قدم رو ذکر میکنن، تا بود اونجا نبودی، اونجا نبودی، اونجا نبودی، ولی جریان این است. بعدم میفهمد تلک من انباء الغیب نوحی ها الیک، چون که در جریان خود نوح پیغمبر را نبی نواری و علیه السلام هم همین طور است، در جریان نوح که همون آیه 31 سوره مبارک هود بود، نوح مأمور شد به مردم بگوید ولا اعلم الغیب، در حالی که در همون سوره هود آیه 36 این است که فرمود و اوحیه الی نوح انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن. ما به نوح از راه وحی فهمودیم که دیگر کار تموم شد، علم به غیب است، همون از این به بعد هیچ کس به تو ایمان نمی آورد. برابر همین علم غیب، وجود مبارک نوح در سوره نوح آیه 26 و 27 این چنین عرض کرد قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انک ان تذرهم يضل عبادك ولا يلد الا فاجرا كفارا. این به زرس قاطی از آینده خبر دادن بدون علم غیب که ممکن نیست. کی میداند که از باب یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی نسل آینده مؤمن نخواهد بود؟ کی میدونه جز کسی که عالم غیب باشه؟ این نوعی که معصوم است به زرس قاطع عرض بود خدایا اینا دیگه بعد ایمان نمیارن، این از کجا فهمی؟ برابر هم آیه 36 سوره مبارکه هود فهمید که اوهی اعلان نوح انه لن یؤمن من قومه که الا من قد آمن. این فعل مضارع خبر داد. همون از این بعد اینا هیچ کس ایمان نمیاره. این هم در آیه 26 سوره نوح عرض کرد که انک ان تذرهم یذل عبادک ولا یرد الا فاجرا کفار. خب اینا علم غیب دیگه. بعد هم در بخشای دیگر مکرر فرمود تلک من با الغیب نوحی ها الیک. تون بحثای اقلیمی هم که در بحث دیروز اشاره شد. پس معلوم میشود این علم غیبی که چه در این آیه چه در سوره مبارکه اعراف آمده است، محور منفی و مثبت جدای از هم است. یعنی ذاتاً نمیدانم، با تعلیم الهی خیلی چیزا میدانم. در آیه 188 سوره مبارکه اعراف این است: قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغیب لاسترسلت من الخیر وما مسني السوء ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون. اگر من داد میدانم، اگر نداد نمیدانم. خیلی از چیزها را هم به ما داد. خب البته گاهی برای زمینه نزول غیب حالات تضرع و عبادت هم مؤثر است، نظیر اون چی که در آیه 144 سوره مبارکه بقره آمده است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حالت تضرع و ناله و ابتهال برای تغییر قبله از ذات اقدس اله مسئلت کرد. آیه 144 سوره بقره این است که قد نرا تقلب و بچکی فی السمائه فرنولینک قبلت ترضاها و تون تولی بچک شطر المسجد الحرام. خب بعدن این دستور آمد. قرض آن است که ذاتن این عالم غیب نیستن، اما به تعلیم الهی بسیاری از اسرار گذشته و آینده را ذات اقدس اله به اینها آموخت. مطلع بعدی آن است که در همون سوره مبارکه آل عمران زمینه علم غیب انبیا و مرسلین را در آیه 179 سوره آل عمران اشاره کرد. همون ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب ولکن الله یجتبی من رسوله من یشاء. خدا شما را بر غیب مطلع نمی کند، لیکن انبیا و مرسلین خود را که بخواهد اجتبا می کند، بر می گذرد، اونا را آگاه می کند. خب اینها تعلیم الهی می شوند عالم غیب. پس قل لا اقول لکم اندی خزائن الله ولا اعلم الغیب که جای اقولو نبود، لزنج اقولو هست شد. مطلب سوم که فصل جدایی دارد و در باب نفی فرشته بودن هست، همود ولا اقول لکم اینی ملک، شما برابر اون چه در سوره مبارکه اسراء بود از من توقع داشتید برم آسمون و از اونجا براتون کتاب بیارم. چون که در آیه 93 سوره اسراء آمده است که او ترقا فی السماه ولن نؤمنه لروغیه که حتی تنزل علینا کتابا نقرأ، من برم آسمون و بیام زمین. خب این کار فرشته هاست، من که نگفتم فرشته. فرشته به دستور الهی کتاب را برای من نازل بکنه، این همین کتاب است که آورد دیگه. پس ولا اقول لکم انی ملک. یه بحث مبسوطی برخی از مفسرین اهل سنت داشتن که آیا فرشته افضل است یا انسان. بعضیا به این تمسک کردن که ملک افضل از انسان هاست، برای اینکه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مأمور شد بگوید ولا اقول لکم انی ملک، چون که نوح پیغمبر مأمور شد بگوید لا اقول انی ملک. خب معلوم شد ملک افضل است. غافل از اینکه بخشی از کارهای اونها یعنی انبیاء و مرسلین مورد نقد افراد ظاهربین و غیر متفکر بود. فکر میکردن که رسالت با بشریت سازگار نیست، گفتن اگه این رسالت چطور یأکل و یمشی فی الاسواق و مانند آن. غافل از این که اون چه که در میابد روح ملکوتی انسان است که با وحی الهی آشناست و تمام فرشته ها در برابر انسان کامل خاضع و خاشع شدند که فسجد الملائکه كلهم اجمعون. خب این ملائکه جمع محله و الفلام با دو تاکید اجمع و اکتم فراگیر است و منظور از اون خلیفه هم شخص وجود مبارک آدم سلام الله علیه نیست، مقام انسانیت است. اون روز اون لحظه آدم سلام الله علیه بود، لحظات دیگر انبیا و اولیای دیگران تا برسد به وجود مبارک است حجت سلام الله علیه. اساره انسانیت به یک صورت مقام آدمیت در آمد و فرشتگان در پیشگاه مقام انسان کامل خاضع و خاضعند. این قصه تاریخی باشه، قضیتون فی واقعه، اینا در برابر انسانیت خاضعند از زبان گذشته و حال و آینده. الیوم هم در خدمت ولی از ارواح و نفداین همه فرشته ها، اینا که مدبرات امره، چون اینا در برابر مقام انسانیت خاضعند. فسجد الملائکه كلهم اجمعون، اینا که مدبرات امرن در برابر انسان کامل خاضع و خاشعند. پس بنابراین این که نوح فرمود وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود بلا اقول انی ملک، یعنی اگه شما میبینید من قضا میخورم، نکاح دارم، میخوابم، رفت و آمد دارم، منافی با رسالت من نیست، برای این که لازمه رسالت بشریت است. اگه من فرشته بودم که مرا نمیدیدید، حجتی بر شما نبودم، اسوه شما نبودم. خب این احتجاج اونا تام نیست، چنگ اطاله سخن در این زمینم که برخی ها متعهد شدن به زحمت انداختن اونم تام نیست. در جریان علم غیب وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم اسرار غیبی را می آموخت از طرف ذات اقدس اله و به دیگران تعلیم می داد. چنگ در سوره مبارک تکبیر آمده است آیه 23 به بعد، و ما صاحبكم بمجنون و لقد رآه بالافق المبين و ما هو على الغيب بذنين. وقتی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را می ستاید می فرماید او اونچنان بخشنده است که اسرار غیبی را هم برای شما تشریح می کند. الان همه ما جریان نوح را می دانیم، آدم را می دانیم، ابراهیم را می دانیم، موسی و عیسی علیهم السلام را می دانیم، همه اینها علم غیب است که او ما آموخته. بسیاری از ما جریان بسیاری از مواقف قیامت را درس خوندیم و یاد گرفتیم. خب او یاد داد دیگه، بهش چقدر است، خصوصیاتش رو ندونیم، اون کنهش ندونیم، ولی خیلی از مسائل بهش و جهنم را ما آموختن یاد دادن، خب یاد گرفتیم دیگه، او یاد داد دیگه. فمود و ما هو به علی الغیب بذنین، زنت یعنی بخل. فمود او اسرار غیب را یاد گرفت، به شما یاد میداد اون مقداری که باید یاد بدهد، زنت نورزید، بخل نورزید، همشه برای شما گفت. اسماء الهی را گفت، جریان انبیا را گفت، جریان برزخ را گفت، بهشت را گفت، جهنم را گفت، کوثر را گفت، تطایر کتب را گفت، همه اینها غیب است دیگه. خب منتها او یافت، او اول میبیند بعد میفهمد بعد میشنود و بعد میگوید، اما ما اول میشنویم. برخی از ماها خوب میفهمیم، بعضی از ماها نمیفهمیم، برخی از ماها اون فهمیده ها را عمل میکنیم، بعضی عمل نمیکنیم، بعضی از ماها اگر خوب بفهمیم و خوب عمل بکنیم خوابه های خوب میبینیم، اون آخر میشه شهود و رؤیت. ولی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم نظیر بحثای حوزوی نیست که بشنود و بفهمد، که او اول مشاهده میکند با جان، ما کذب الفؤاد ما را، اول با جان میبیند، نه شکلی را ببیند، چون اون فوق عالم مثال است، او صورت نیست، ما نمونش رو نداریم بگیم شبیه این. ما اگر نمونه داریم اون علم حصولیست، مفهوم را میفهمیم، او حقیقت مجرد را با چشم جان میبیند و درکش برای ما دشوار است، برای اینکه نمونه هم نداریم ما که بگیم شبیه اون. ما اگر خواب صادق ببینیم صورت میبینیم، شهود بی صورت نصیب کسی نشد تا بگیم شبیه اون. او اول شهود بی صورت دارد یک، بعد شهود با صورت دارد، ترزل از معقول به مثال است دو، بعد مفهوم گیری سه، بعد گوش دادن است یا در هم گوش دادن، در هم با چشم جان که می بیند با گوش جان البته اونجا می شنود، بعد فهمیده های خود را به زبان ما و عربی مبین که خدای سبحان تمام کلمات و حروف را به او یاد داد که این چنین بگو، این چنین ایراد کن، برای ما بیان میکند. وقت ما در خدمت این عربی مبینیم، از اینجا حد اکثر به اون مفهوم برسیم، بعد هم حد اکثر عمل صالح بکنیم. اگر عمل کردیم شاید انشاءالله بعض چیزها را لاقل در رؤیا ببینیم. فرق اون حضرت که به ما هو علی الغیب بدنین با دیگران خب خیلی است. لذا فرمود یستوی الاعبا والبصیر. سیدان استاد رضوان الله علیه فرمود اینجا پیغمبر بصیر است و امت اعما، همه ما سوای او کوره. این کورها باید از اون بصیر اطاعت کنه. البته کسانی که چون ما کذب الفاد و ما را او میشه بصیر، رضا فرمود اینی علی بینت من ربی ادعو الالله علی بصیرتن انا و من اتبعنی. دیگران که بصیرن، بصیر بالعرزن، بصیر مفهومین، بصیر علم و دراسن، او بصیر علم الوراسه است، او بصیر شهود است نه بصیر مفهوم، او بصیر مشهود است نه بصیر مفهوم ذهنی بمانند اون. اونگاه به دنبال اون اعما و بصیر، اعما و بصیر دیگر هم هستند. اگر کسی این راه ها را طی کرده، پیروی پیغمبر صلی الله علیه و سلم طی کرده، میشه بصیر، گروه بصیر مفهومی. اون کسی که این پیروی رو فراهم نکرده است، نه تنها اعمای قلبی است، اعمای مفهومی هم هست، نه تنها اعمای حضوری و شهودی است، اعمای حصولی هم هست. لذا فرمود قول، استدلال فرمود، هل یستوی اعما والبصیر افلا تتفکرو، یعنی با فکر این مسائل را می شود فهمید. قول هل یستوی الاعما والبصیر افلا تتفکرو، که خود همین قول یه احتجاج دیگری است در قبال احتجاج های دیگر. بحث بعدی یه مسئله جدایی است که مربوط به انذار قیامت است، به ظاهرا به جایی هم منتهی نمی شود، ولی از اون جهت که حوزه علمیه قصد دارد که مبلغین را اعزام بفرماید و گرد همایی بزرگ مبلغین هم تشکیل می شود، شما بزرگواران هم انشاءالله در این مراسم شرکت خواهید کرد، هم اون رسالت اصلیتون که ولینذر قومهم اذا رجعوا الیهم اون را فراموش نمی کنید، چون اساس دین به همین تبلیغ وابسته است. و بدانید اگر شما تشریف نبرید، خدای ناکرده مردم علیه ما حجتی دارن، باید رفت و این معارف را منتقل کرد، هم به سنتتون هم به سیرتتون انشاءالله این معارف را منتقل میکنید. در سخنرانی هاتون حد اکثر سعی را بر این داشته باشید که از قرآن و سنت کمک بگیرید، یعنی اول مطالعه کنید یا آیه یا حدیثی یا روایتی از ائمه علیهم السلام که مربوط به آیه است، اینا برای خود شما پخته بشه و روشن بشه، بعد انشاءالله منتقل کنید به دیگران که به لطف الهی لن یهدی الله بکم احدا خیر لکم مما طلعت الشمس و قربت و علیکم ولاؤه. انشاءالله امیدواریم سیحا مقضی البرام جعلکم مبارکین اینما کنتم والحمد لله.